شخصا احساس میکنم که یه تکلیف ملی بوده، چون چوگان رشته ایرانیه.
سلام
سلام،
این دیدار امروز پنجمین دیداری است که ما با شما با مجموعه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران در این چند سال داشتیم. از سال 98 شروع کردیم این جلسه.
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
اون لباسایی که آقایون هم استفاده میکنن من دیدم، کشورهای دیگه دارن از برند ما استفاده میکنن و میپوشن.
خارجی این کفش پای من دیدن، اونا هم همینطور. چند تا سوالشون این بود که واقعا اینو ایران ساختیم؟ گفتم بله.
این چی ساخته ایران با خط فارسی؟
اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی.
به نام خدا. سلام، روی آب همه چیز ساده به نظر میرسه. یک ورزشکار، یک پارو و یک پدل بورد. پشت این وسیله ورزشی داستان قرار داره که از ساحل آغاز نمیشه. امروز بخشی از تجهیزات پدل بورد و قایقرانی در ایران تولید میشه. تجهیزاتی که به گفته که تولید کنندگان راه خود را به استانهای مختلف کشور هم باز کردن.
من میلاد غلامی دوست، با توجه به کمبود تجهیزات ورزشی قایقرانی در کشور و پتانسیل بالای این رشته در استان هرمزگان، تصمیم به گسترش این رشته گرفتم. ولی با وجود این که تجهیزات قایقرانی گران قیمت و دور از دسترس بود، بارها به مشکل مواجه شدم. از این رو تصمیم به تولید قایق و تجهیزات ورزشی قایقرانی گرفتم که در نهایت با کمک جناب آقای مهرداد احمدی و تغییر رحیمی به صورت تجربی توانستم 5 مدل قایق را با استانداردهای جهانی به مرحله تولید برسانم و استان را از تولید قایق‌های بسیار محکم و ارزان قیمت بی‌نیاز کنم. در حال حاضر 5 مدل قایق و 4 مدل پدل بورد و لایف جکت، کابل پارو و قایق از تولیدات میباشد. در حال حاضر 4 نفر به صورت مستقیم و 3 نفر به صورت غیر مستقیم از این تولیدی کسب درآمد می‌کنند. با توجه به شرایط جامعه و قیمت خارجی یکی از محصولات تولیدی مثلا پدل بورد که به قیمت خارجی 1600 دلار معادل 90 میلیون تومان میباشد، این تولیدی توانسته است که با مبلغ 20 میلیون تومان به ازای تولید هر بورد 1300 دلار صرفه‌جویی و از خروج ارز جلوگیری به عمل نماید.
من محمد رحیمی هستم، لیسانس و فوق لیسانس هم دانشگاه امریکا رشته کشتی‌سازی مهندسی دریا گرفتم، گرایش هیدرودینامیک. چند سالی هم بیرون کار میکردیم تو شرکت‌ها، حالا بخش دولتی کار میکردیم. بعد یکی از دوستانی محصول به ما پیشنهاد داد که خودش استرالیا بود و به عنوان محبوب ترین فرفری خارج از خونه توی هم اروپا هم استرالیا انتخاب شده بود و متناسب با رشتهمون به ما گفت یه همچین چیزی هست، محصول جذابی هم هست، نمیدونم تو ایران کار شده یا نه. اون موقع که ما استارت زدیم تو ایران کار نشده بود، یعنی چه تک و توک می آوردن و هلوش 4 ساله که استارت زدیم طراحیش، یعنی یه چرخی رو اختراع نکردیم، همونجوری که مثلا دنیا میدیم داره چیکار میکنه همون کارو کردیم، طراحی سی ان سی کامپوزیت و محصول. که توی این مدت ما با انجمن مستواری همکاری داشتیم، یعنی استارت رو با اونجا زدیم و تاییدهای محصولمون رو ازشون گرفتیم. مکتوب که چند بار رفت و اومد تا تغییراتی که مورد نیاز بود انجام بدیم و الان تقریبا بعد از شاید 15-20 مدل مختلفی کار کردیم به 3 مدل اصلی برای پدل بورد. حالا دیگه محصولات حالا حرفه‌ای تری که بعد ورزشکار حرفه‌ای انجام میدن کار میکنیم. قرارم بود ما برای چین بفرستیم تو مسابقات آسیایی که بحث ارسالش مشکلی محصول با این ابعاد مثلا 3 و 20 امکان پذیر نشد. تقریبا با استانداردهای وزنی و عمل کردی رو رعایت کردیم. شاید دو سه تا استان تا الان کار نکردیم تقریبا با همه استان ها، مخصوصا جنوبی و شمالی که خیلی با الان مرکز تفریحی فقط هم بچه ورزشگاه، یعنی الان که بیشتر فروشمون بخش خصوصی، یعنی کس بومگردی ها مرکز تفریحیه داریم کار میکنیم، یه بخشش که بازار اصلی که حالا یه بخش رو گرفتن بادی گرفت مسئله چینی که حالا از بیکیفه داره با کیفیت هم هست ولی خب قیمت خیلی بالایی شدن، 3-4 برابر مسئله ما، ولی مثلا 10-20% گرونتر مسئله ما و جنس بیکیفیت چینی میارن ولی بادی،
ولی شما جنس با کیفیت و قیمت پایین تر
قطعا پایین
تر بردم داره دیگه،
برد داره. یه چالشی که این وسط هست، رقیب تختای ها مثل قایق ها نیستن، مسئول بادیش هم هست، حمل نقلش راحت تره، حالا کیفیت دیگه واسه خیلی مهم نیست.
اما چند سال پیش شرایط متفاوت بود. تهیه این تجهیزات برای بسیاری از ورزشکاران و مربیان آسان نبود و وابستگی به محصولات وارداتی دسترسی به اونها رو دشوار می‌کرد.
بنده بهنام سلطانیان، مربی بین‌المللی رشته استنداپ پدل بورد و موج سواری. یکی از مسائل مهمی که ما مربیان و ورزشکاران رشته استنداپ پدل بورد باش روبرو هستیم، تجهیزاتمون هستش که مهمترین تجهیزات خود پدل بورد هستش، که پدل بورد ها هم بخوام بهش اشاره بکنم دو مدل هستن، یکی به صورت هارد که همون پدل بورد های ثابت یا اصطلاحا سفت، و پدل بورد های بادی که به صورت بادی حالا حمل میشن و شما میتونید باد اونا رو تخلیه بکنید و به راحتی حمل بکنید. موضوع صحبت ما در خصوص پدل بورد های هارد هستش که ما در ایران معدود نفراتی رو داریم که این بورد ها رو تولید میکنن. تولید این مدل بورد ها نیازمند یک مهندسی، یک تجربه و یک مهارت خاص هستش که یک نفر بتونه این بورد ها رو تولید بکنه.
اصغر نوری نسب از مربیان قایقرانی یکی از افرادیه که این کمبود رو از نزدیک تجربه کرده.
یک مقدار امکانات قایق ها کم هست به نسبت ورزشکارا، و آقای غلامی دوست که تنها تولید کننده قایق هست در استان هرمز، با این زحمت رو کشیدن برای ما قایق تولید کردن که قایقشون هم قایقهای بسیار خوبی بود که اون استانداردها رو داشت. ما تونستیم با قایقهای تولید شده توسط آقای غلامی دوست تمرینای منتخب استان رو پوشش بدیم در حد حالا استاندارد که تو مسابقات شرکت کنه.
همین نیاز زمینه شکلگیری یک ایده را فراهم کرد. در هرمزگان، استانی که نامش با دریا گره خورده، یکی از فعالان این حوزه تصمیم گرفت به جای جستجو برای محصول خارجی سراغ تولید بره.
پویای جلالی هستم، 27 سالمه، 2 ساله که وارد بازار تولید قایق و بدنه قایق و لوازمهای قایق شدیم. الان دومین سالی که داریم کار میکنیم و یه راست رفتیم سر اصل مطلب، قایق تولید کردیم. قطعات دیگه ای قبلا کار نکردیم. قطعات بدنه خود قایق رو شروع کردیم به تولید کردن، بعد تجهیزش کردیم و به جایی رسیدیم که الان دیگه تقریبا خودکفاییم، همه قطعاتش کار خودمون.
تولید قایق و پدل بورد، محصولاتی که ساخت اونها نیازمند تجربه، آزمون و شناخت نیاز ورزشکارانه. امروز نتیجه اون تلاش‌ها در آب‌های بسیاری از استان‌های کشور دیده میشه. خانم پاسلار، مربی و رئیس هیئت قایقرانی استان هرمزگان، از جمله کسانیه که این محصولات رو از نزدیک ارزیابی کرده.
الان که همه قایق‌های ایرانی دارن استفاده میشن و خدا شکر تولید کننده هم ما الان توی تهران داریم که تولید دراگون رو دارن انجام میدن. توی استان ما هم توی رشته مثل حالا کیندربود، تورینگ و پدلبورد و این رشته این قایق‌ها داره ساخته میشه و حتی اسلالوم، و خدا رو شکر داریم روی سرمایه خودمون داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم که ان شاءالله بتونیم جواب بگیریم.
اما آیا تولید داخلی به تنهایی کافیه؟ فعالان این حوزه میگن هنوز راهی برای پیمودن باقی مونده.
سید محمد طه اسماعیلی هستم. یه چند تا مقام دارم تو سطح کشوری.
در رشته
پدل بورد. فعالیت میکنم. سوم کشوری دارم. سال 1399 هم زیر 18 سال که شرکت کردم اونجا هم سومی دارم. تولید کننده پدل بورد که بادی بخوان بزنن تا الان که نداشتیم، ولی خب پی وی سی ها هستن بچه‌هایی که میزنن، همینجا داخل خود تهران هم هستن که میزنن و خودمون هم یه چند تا تجهیزاتشون رو خودمون ارسال میکنیم واسه کاراشون.
بعد شما خودتون از تولید ایرانی استفاده میکنید؟
ما خودمون اکثرا کارمون چینیه، ولی خب الان داریم صحبت میکنیم که بعضی از کارامون رو با تولید کننده های ایرانی ببندیم و از اونا بگیریم.
علیرضا رستمی یکی از اهالی موج سواری معتقد ظرفیت تولید تجهیزات استاندارد این رشته در کشور وجود داره.
به همش گفتم بیاین کمکتون کنیم، حتی یه مدرس خارجی بیاریم یا بیاد ایراداتونو بگیری از ایران، حالا یه دوره‌ای بذاریم ببینید خارج از ایران بشه یا استاد یاد بگیرید. برای ما خوبه اگر شما اینجا استاندارد تولید کنید، مشکل نمیخوره یا ورشکار حرفه‌ایم یا کسایی که دارن تو کار گردشگری هستن به مشکل نمیخورن که بخوان یه تخته ای رو حالا با یه بدبختی از خارج از ایران تامین بکنن یا بشه یا نشه. همه دارن بادی استفاده میکنن. به خاطر اینکه تخته های هار از خارج آوردن بسیار کار سختیه. 4 متر تخته است، هر کدومش $1,000 $2,000 پولشه. اگر بخواد برسه اینجا باید یه روندی رو طی بکنه، چین به ما زمان میبره بره دبی، از دبی بره نمیدونم حالا بیاد این برای اینا. برای ما خیلی خوبه که اینا بتونن تولید کنن.
شاید داستان یک پدل بورد در نگاه اول فقط یک روایت ورزشی باشه، اما در پس اون موضوعی بزرگتر قرار داره، اینکه یک نیاز چگونه میتونه به تولید منجر بشه. وقتی دسترسی به یک محصول دشوار میشه، برخی منتظر میمونن و برخی دیگه تصمیم میگیرن اون رو بسازن. داستان تولید تجهیزات پدل بورد در هرمزگان روایت همین انتخابه. خدا نگهدار.
این سرزمین گنجینه‌ای در خیش داره، با عشق راه روشنی در پیش داره. فردای روشن سهم ما از مهربانیست، مهر الهی لحظه‌ای از ما جدا نیست. ما مهر ایران را درون سینه داریم، با مهربانی الفتی دیرینه داریم. تا مهر ایران در دل ما جاودان است، آینده این سرزمین هم عاشقان است. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه ماست. تا مهر ایران در ریشه ماست، آرامش این سرزمین اندیشه زیر عشق هستیم. با رویش باور گلستان جهانیم، گویی کنیم بین زمین و آسمان.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید.
گزارش ورزشی. پخش زنده ی رقابت‌های جام جهانی 2026 گروه بی قطر سوئیس. درود بر شما. به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیویی ورزش. خیلی خوشحالیم که باز هم در قالب برنامه گزارش ورزشی و با انعکاس رقابت‌های جام جهانی 2026 جام 23 در خدمت شما هستیم و انشالله از حدوداً کمتر از 15 دقیقه دیگر با آغاز رقابت حساس تیمای قطر و سوئیس در دور اول مرحله گروهی در خدمت شما با گزارش زنده این مسابقه خواهیم بود. به هر حال همونطور که میدونید در گروه بی یا گروه دوم قبل از این رقابت دیشب تیم کانادا یکی از میزبانان مشترک جام به مصاف تیم بوسنی هرزگوین رفت و به نتیجه بهتر از تساوی 1-1 دست پیدا نکرد. به هر حال دو امتیاز حساس رو کانادایی ها به عنوان یکی از میزبانان جام از دست دادن و حالا همین نتیجه میتونه باعث بشه که قطر و سوئیس با انگیزه های ویژه‌ای پا به این رقابت بگذارن. هر تیمی که برنده این مسابقه بشه میتونه در پایان دور اول گروهی در گروه بی در صدر جدول رقابت ها قرار بگیره. خب، بازی دو تیم قطر و سوئیس قرار هست در کشور آمریکا در ایالت کالیفرنیا در شهر سانتا کلارا در ورزشگاه لیوایز برگزار بشه. ورزشگاهی که مملو از تماشاگر هست و همه چیز آماده و مهیاست تا از حدوداً ساعت 22:30 دقیقه ما گزارش زنده مسابقه رو تقدیم حضورتون کنیم. اگر نگاهی داشته باشیم به سابقه رقابت تیم‌های قطر و سوئیس باید برگردیم به چند سال پیش، در واقع سال 1997 البته به طور دقیق، که تیم قطر در یک بازی دوستانه موفق شد با تکل اکرم عفیف تیم سوئیس رو شکست بده. در صورت قطری ها با توجه به نتیجه‌ای که قبلا در یک بازی دوستانه و تدارکاتی مقابل سوئیس به دست آوردن میتونن امیدوار باشن که در این مسابقه هم نتیجه مد نظر علاقمندان خودشون رو کسب کنند. البته سوئیس تیم بسیار قدرتمندی است، تیمی که در دور انتخابی رقابت‌های جام جهانی فقط دو بار دروازه‌اش باز شده، یکی از سخت‌گیرترین خطوط دفاعی رو در اختیار داره. از 26 نفر فهرست اصلی تیم ملی سوئیس 17 بازیکن در 5 لیگ معتبر اروپایی توپ می‌زنند و فقط و فقط دو بازیکن از خود لیگ سوئیس رو آقای مراد یکین سرمربی ترک تبار تیم ملی سوئیس برای این مسابقات انتخاب کرد. خب، خب در مورد تیم ملی قطر هم نکته گفتنی در مورد بازیکنان فهرست 26 نفره قهرمان آسیا است که بجز فقط یک بازیکن که در اسپانیا شاغل هست، تمامی 25 بازیکن دیگر از لیگ ستارگان قطر گلچین شدند. توسط آقای خولن لوپتگی، سرمربی اسپانیایی و 59 ساله تیم فوتبال قطر. خولن لوپتگی در دو دوره قبل جام جهانی اگه یادتون باشه در آستانه جام در حالی که سرمربی تیم ملی اسپانیا بود برکنار شد توسط رئیس وقت فدراسیون فوتبال اسپانیا و حالا با انگیزهای ویژه‌ای پا به آوردگاه جام جهانی گذاشته. درست این بار در معیت هدایت اسپانیا به این جام نیامده، اما به هر حال دنبال ماجراجویی با تیم قطر خواهد. خب سوئیسیا در چند دوره قبلی جام جهانی هم همواره یک پای ثابت حضور در مسابقات بودند و به مرحله کشتم نهایی هم راه پیدا کردن، اما در دوره قبل در مرحله کشتم تیم سوئیس به نوعی مقابل تیم پرتغال تحقیر شد و نتیجه 6-1 باخت و از گردونه رقابت ها کنار رفت. بازیکنانی که در ترکیب تیم سوئیس هستند یه مقدار پخته تر و با تجربه تر نسبت به 4 سال قبل شدن و خیلی از اونها باز هم در ترکیب تیم ملی سوئیس قرار گرفتن. خب دوستان من بخشایی رو تا قبل از آغاز مسابقه آماده کردن تا بیشتر آشنا بشیم با حال هوای تیم‌های قطر و سوئیس. بخش اول رو بشنویم و بعد خب تا یادم نرفته این نکته رو اشاره کنم که سوئیس بهترین نتیجه‌ای که در تاریخ حضورش در جام‌های جهانی به دست آورده دقیقاً همون دوره‌ای بود که در سال 1954 خودش میزبان بود و به مرحله یک چهارم نهایی راه پیدا کرد.
تیمی مطرح هستن ولی مدعی نه. همین شاید برای سوئیسی‌ها یه فرصت باشه که از دل تردیدها یه پیروزی بزرگ رو هم بزنن، کاری که سه بار در جام‌های جهانی انجام دادن و به یک چهارم رسیدن و آخرین بار اون 72 سال پیش بود. این 13مین حضور سوئیسی‌ها در تاریخ جام‌های جهانیه و شاید اولین باری که میتونن معجزه‌وار به نیمه نهایی برسن. هدایت تیم بر عهده مورات یکین، مدافع سابق تیم ملی سوئیس، چهره شاخص گراندی جاکا کاپیتان 33 ساله و با سابقه است که تیمش رو در میدان رهبری میکنه.
یه پاس به بیرون جاکا و چه ضربه ای زد و چه واکنشی از مانوئل نویر، توپو به کورنر فرستاد.
مانوئل آکانجی صد اینتر، ریکاردو رودریگز مدافع بتیس که چهارمین جام جهانی خودش رو تجربه میکنه، دنیس زکریا هافک موناکو، بریل امبولو گلزن رن و دن اندویه مهاجم ناتینگهام از مهرهای کلیدی سوئیس هستند.
کنترلر توپ از مانوئل آکانجی مدافع میانی تیم سوئیس که اجازه نمیده خوبم بازی کرده.
در جام جهانی قبلی سوئیس با پیروزی بر کامرون شروع کرد.
فرولر ژاکا پشت محوطه، یه پاس بسیار خوب به سمت راست، شقیری سانتو کنه داخل محوطه، امبولو و گل میشه ضربه امبولو.
برزیل به سختی و خفیف سوئیسی ها رو برد و با شکست سربستان سعودی عالی داشتن، اما پرتغال شکستی تحقیرآمیز رو در مرحله حذفی براشون رقم زد.
و اینجا سوت پایان رو آقای سزار راموش به صدا در میاره و تیم ملی پرتغال در یک بازی پرگل موفق میشه در آخرین دیدار در مرحله کشتم نهایی تیم سوئیس رو 6-1 مغلوب میکنه.
یورو هم یه شروع خوب و یه پایان تلخ داشتن وقتی که مجارستان رو با قدرت شکست دادن.
امدونی فرصت داره، امدونی موقعیت داره، میتونه ضربه رو بزنه و میزنه و توی دروازه
گل سوم برای تیم سوئیس.
برابر اسکاتلند یه مساوی گرفتن و آلمان رو در خونش متوقف کردن. کار بزرگشون شکست و حذف ایتالیا بود.
یه ضربه و توی دروازه گل دوم برای سوئیس. وارگاس گل دومو میزنه در همین ابتدای نیمه دوم. یه ضربه مهار نشدنی از روبن وارگاس.
ولی در ضربات پنالتی برابر انگلیس در یک چهارم نهایی کنار رفتن.
سوت اورساتو و آرنالد با پای راست میزنن و توی دروازه. تمام. انگلیس در جام چهار تیم برتر جام قرار میگیره و به نیمه نهایی صعود میکنه و سوئیس از گردونه رقابت ها حذف میشه.
جام جهانی فوتبال را از رادیو ورزش
متفاوت بشنوید.
رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 و برنامه کاربردی ایران صدا.
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز و برنامه کاربردی ایران صدا.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. برای اینکه سوت آغاز مسابقه را از دست ندیم خیلی سریع بریم و با تیم قطر هم آشنا بشیم.
برای اولین بار در تاریخ قطری ها در انتخابی جام جهانی سهمیه گرفتن و پس از یه دوره میزبانی در سال 2022 حالا لذت زیاد حضور در بین برگزیدگان فوتبال جهان رو حس میکنن.
خب شنوندگان عزیز، آغاز جام جهانی 2022 قطر با سوت دانیل اورساتو ایتالیایی، دیدار افتتاحی بین تیم های قطر و اکوادور.
قطر وقتی خودش میزبان بود شکست سختی خورد. هر سه بازی خودش در جام باخت
و سوت پایان دیدار افتتاحیه جام جهانی 2022 قطر 0 اکوادور 2.
چقدر خوب اونجا دریبل میزنن بازیکنان سنگال، فرصت برای زدن گل سوم، این اتفاق رخ میده. 3-1.
اونها بدترین میزبان تاریخ جام‌های جهانی شدن که 7 بار دروازه‌شون گشوده شد.
کلاسن ارسال به روی دروازه، فرصت برای دیپای، توپ رو خط برگردوندن و حالا گل. فرانکی دیونگ حساب کار 2-0 کرد.
اما نباید فراموش کرد که قطر قهرمان آسیا است و با تیمی کاملا متفاوت در سطح قاره که این بار میخواد در جام جهانی هم حیرت‌ها رو برانگیخته کنه.
برتری 3-1 قطر و جشن قهرمانی قطری ها در ورزشگاه لوسیل. قطر برای دومین دوره متوالی قهرمان جام ملت‌های آسیا میشه و پرونده 18مین دوره مسابقات جام ملت‌های آسیا هم با قهرمانی تیم میزبان بسته میشه.
قطر با لوپتگی سرمربی اسپانیاییش مدرن بازی میکنه و این انتظار داره که درخشش فراتصوری در این جام داشته باشه. اساس تیم با بهترین بازیکن آسیاست که نقش محوری فنی داره و آماده است که دروازه رو باز کنه.
و اکرم عفیف با پای راست میزنه یه مکس کوتاه، باز هم به کنج دروازه و خلاف مسیر حرکت دروازه‌بان اردن توپ رو به کنج دروازه میزنه و نتیجه رو 3-1 میکنه.
قطر در آرزوی گذران یک جام جهانی عجیبه و البته ثبت اولین پیروزیش که هنوز رقم نخورده. جام جهانی فوتبال رو از رادیو ورزش متفاوت بشنوید.
حالا توی دروازه
موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز
و برنامه کاربردی ایران صدا.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. خب مراسم آغازین مسابقه داره برگزار میشه، مراسم سرودهایی که به صورت زنده هم نواخته میشه، خوانده میشه و ادای احترام بازیکنان دو تیم به سرودهای کشورشون. اما خدمتتون عرض کنم که تیم ملی فوتبال سوئیس بازی‌های تدارکاتی هم که انجام داد، خدمتتون عرض کنم که آخرین بازی با تیم استرالیا رو با تساوی 1-1 پشت سر گذاشت و پیش از اونم 4-1 تیم اردن رو شکست داد که بازی دوستان مقابل اردن در واقع به نوعی شبیه سازی رقابت با همین تیم قطر هست. قطری ها هم آخرین بازی رو مقابل السالوادور با تساوی بدون گل به پایان بردن و قبل از اونم به تیم جمهوری ایرلند در ایرلند 1-0 باختن.
تشک زست شما را به شنیدن این مسابقه